آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی. در چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 26 رجب سال 1442 هجری قمری و 10 مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. دوستان عزیز شنونده، در شب مبعث پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی به شامگاه چهارشنبه خوش آمدید. درود بر شما که قصد همراهی دارید. آرزو میکنیم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. بخش سیاسی رو داریم، برنامه غریبه خراسان رو هم شنونده خواهید بود، تکرار مشاهیر تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد، برنامه نوآوری، برنامه نمایش تکرارش رو میشنوید امشب. دعوت میکنم همراه ما باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ایران اسلامی سراسر شادی و سرور در آستانه فرارسیدن سالروز مبعثی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان اعلام کرد 624,000 دوز دیگر واکسن کرونا ماه می امسال به تاجیکستان ارسال می شود. و تصویب طرح بازسازی تجهیزاتی مرحله دوم نیروگاه برق‌آبی نارک در مجلس نمایندگان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. روز پنجشنبه 27 ماه رجب سال 1442 هجری قمری، سال روز مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. 1455 سال قبل حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی و هنگامی که برای تفکر و عبادت پروردگار یکتا به غار حرا رفته بودند، از جانب خداوند متعال به پیامبری مبعوث شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره هدفی بعثت فرمودند: انما بعثت علل مکارم الاخلاق، یعنی براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم. بیست پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلام سرآغاز راه شد تا انسان از شرک، بی عدالتی، تبعیض، جهل و فساد بیرون آید و به سوی توحید، معنویت، عدالت و کرامت حرکت کند. در شب و روز عید مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلام ایران اسلامی سراسر شادی و سرور است. بارگاه حضرت علی ابن موسی رضا نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام در شهر مشهد در شمال شرق ایران و دیگر مکانهای دینی ایران نیز در شب و روز عید مبعث چراغانی و غرق در نور شدند. سامانه و رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تبریک میگوید. مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. نوروز یکی از جشنهای ملی و باستانی تاجیکستان است. مردم این کشور هر سال فرارسیدن نوروز را با برگزاری مراسم های خاص با باشکوه جشن میگرند.
نوروز از بزرگترین جشن های مردم فرهنگ سالار تاجیک به شمار می رود. انانه و سنت های نیکی نوروزی در دوام عمر چندین هزار ساله خود از امتحان شدید تاریخ گذشتند و همچنان پرشکوه و شایسته و نیک تا به دوران ما آمده رسیدند.
نوروز یکی از عید های سنتی ما میشه در این سال های استقلالیت از نو بروح مانده شد و زنده کرده شد، احیا کرده شد. این یک شناخت فرهنگ و سنت می باشد، شناخت هویت ملی می باشد.
با آمدن نوروز دشت و دمن سبزپوش گردیدن، مردم کینه و کدورت را از دل بیرون میکنند، با کشت و کار بهاری آمادگی میبینند و با کارهای سازندگی و تازه‌کاری شروع میکنند. این عید نیکی و پاکیزگی از روی اعتقاد نیاگان به دستورخوان هر خاندان فیض و برکت آورده، رزق و روزی پیر و برنا را میافزاید و به کشاورزان کشایش کار و حاصل فراوان میبخشد.
قبل از اومدن نوروز مردم به خانه تکانی چند روز ماندن نوروز شروع میکنن، حالی ها رو توزه میکنن، جوی بورها رو جوان ها توزه میکنن، جوی بورها در دهود باشه دهود، شهر باشه شهر، به حشره عمومی برامده برای توزه و ازاده نمودن خانه ها و کوچه ها و خیابان ها مردم میبراین و خانه تکانی یک شکلی هست که آدم ها تمام اسباب و رزور خانه رو بیرون میبرارن.
باعث افتخار مردم کهن‌بنیاد تاجیک است که شرافت استقلال و آزادی نوروز این جشن نیاگان صاحب فرهنگ تاجیک احیا گردیده، مضمون و ماهیت نو پیدا کرده، حالا به یک از بهترین آیین‌های مردمی مملکت تبدیل یافته است.
سفیر اتحادیه اروپا در دوشنبه اعلام کرد که 624 هزار دوز واکسن کرونا در ماه می امسال وارد تاجیکستان خواهد شد. مریلین یوزفسون هنگام تحویل نخستین معموله واکسن کرونا به مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت 624 هزار دوز دیگر از این واکسن که از نوی استرازنیکای آکسفورد است در چارچوب برنامه کواکس ماه می امسال به تاجیکستان منتقل می شود. نخستین معموله واکسن کرونا شامل 192 هزار دوز شب 8 مارس وارد تاجیکستان شد. با گفته سفیر اتحادیه اروپا در دوشنبه، این اتحادیه از سال 2011 در چارچوب برنامه یاری به بخش بهداشت و درمان تاجیکستان 56.5 میلیون دلار اختصاص داده و برای سالهای 2021 تا 2025 نیز در این چارچوب مبلغ 56.5 میلیون دلار کمک خواهد کرد. نوروز جعفرو مدیر اداره مبارزه با بیماری های واگیردار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان است گفته است که منتظر دستوری حکومت برای تزریق 192 هزار دوز واکسن کرونا استرازنیکای آکسفورد هستند که اخیرا وارد این کشور شد. در ناحیه فرخار منطقه کلاه همایش جمعی پاکسازی مکانهای عمومی از بالاها، تعمیر راه‌های ارتباطی و تعمیر لاه‌ها و کانال‌های انتقال آب با حضور تعدادی از ساکنان این ناحیه ادامه دارد. شنونده گزاره باشید. با توضیحات مظفر سلطانوف رئیس جماعت دهقان عریق ناحیه فرخار و زبیده سلیم و ساکنی همین جماعت.
در جماعت دهاتی دهقانری قنویای فرخور در دوره وسایل تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن سی سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری صاحبکاران و اشعار دستجمعانه ساکنان کارهای آبادانی و توزیع آزاده نمودن محیط زیست با مرام ادامه دارد.
در شش دههای حدودی جماعت دهاتی دهقانری امروز اشعار دستجمعانه تشکیل کرده شده است. ما مقصد داریم که در برابر کارهای آبادانی توزیع کردن جوی کانالها حالت آبیاری کنی را نیز بهتر گردانیم تا اینکه ساکنان توانند زمینهای نزد حالیگی و یوریاسون شخصی خود را سوانه را استفاده برند.
در ادامه از چنین کارهای آبادانی و اشعار دستجمعانه بخشیده به سالهای روسی دهات برای حل مشکلات ساکنان راه بین دههای ارچه و آبشاران جماعت دهاتی مذکور که سالیان زیاد در حالت تعمیر طلب قرار داشت در مسافه قریب 3 کیلومتر سنگفرش کرده شد. در دههای آبشاران ساکنان در این روز به اشعار برآمده در برابر توزیع کردن نزد مؤسسه تعلیمی و حدود دهه همزمان برای آبیاری سری وقتی قیدهای نزد حالیگی و خوجگی یوریاسون اهالی کانال جویبارها را توزیع کرد.
مردم محل امروز در تیه خوزگی و آبادانی سطح محله فعالانه اشتراک نموده تمامی راه ها سنگفرش کرده شدند.
در دهه گلستان جماعت دهات دهقانری نیز این تدبیر راه اندازی کرده شد.
امروز ساکنان دهه گلستان به اشعار دستجمعانه برآمده کانال هایی که ما از توزه و آزاده گردانده استیم از این اهالی استفاده میبرد برای زمین های کشاورزی شون اینچنین برای خوجگی های نزد حالیگی این استفاده میبرند. برای همین ما با اشعار عمومی همین کار را انجام داده استودیم.
با تشبث مقامات اجرایی دولتی با جلب کارمندان تشکیلات مؤسسه در باغ ملی نویا نیز اشعار دستجمعانه برقرار سازی باغ مذکور تشکیل کرده شد.
یاران همراه، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه شما را به خبرهای کوتاه جلب میکنیم. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با رستم قزاقبایف همتای قرغیزستانیش روابط دوجانبه اعضای امنیتی منطقه و جهان و آخرین تحولات در مرزهای مشترک دو کشور را بررسی کردند. دانش آموزان نواحی ایثار تاجیکستان خود را برای شرکت در مسابقات ملی آماده می‌کنند. تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ صبح دانای کتاب است و علم چراغ روشنای سه مسابقه است که در تاجیکستان برگزار خواهد شد. نامه وزیر خارجه آمریکا برای جمهوری افغانستان و دیگر مقامات این کشور در ارتباط با طرح صلح جدید واشنگتن افکار عمومی را در این کشور به خشم آورده است. رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه پیشین افغانستان در پیام توییتری نوشت نامه آنتونیو بلینکن جای شادمانی ندارد و تاریخ به تکرار نشان داده است که سرسپردگی به بیگانگان راه به سوی آزادی و آبادی نمی‌برد. به مناسبت سیومین سالگرد استقلال تاجیکستان اعضای فرکسیون حزب خلق دموکرات در مجلس نمایندگان کشور با رئیسان کمیته‌های اجرایی این حزب در منطقه و شهرها و ناحیه‌های تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. شرکت توزیع نمایش‌های خانگی فیلمو امکان دسترسی رایگان فارسی زبانان در تاجیکستان و ازبکستان را به فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی فراهم کرد. علاقه‌مندان می‌توانند در این زمینه به نشانی اینترنتی www.filmo.com مراجعه کنند. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان به همراه هیئت از شورای علمای مرکز اسلامی و کارمندان کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم برای شرکت در همایش بررسی و اهمیت میراث امام بخاری راهی سمرقند ازبکستان میشوند. و با تلاش عادل اکرم شاعر و مترجم تاجیک دفتر اول کتاب جلال الدین بلخی به نام مثنوی معنوی در شمارگان 1000 نسخه به زبانهای تاجیکی و ازبکی منتشر شده است که شامل 4003 بیت است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه خبری PBS امریکا گفت فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرمت بمب اتمی حرف نهایی ایران است. علی اکبر صالحی تاکید کرد حرف نهایی رهبر معظم انقلاب زده و فتوای صادر کردند که نه تنها حکم مذهبی دارد بلکه هیچ جای برای بحث درباره سلاح اتمی هم در آن وجود ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود هر کسی می تواند درباره ذهنیت و آرزوهای خود صحبت کند، اما در مقام عمل ما باید آنچه را که فتوا می گوییم عمل کنیم. صالحی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و حضور ایران در سازوکار آن اضافه کرد کسی که از برجام خارج شده است باید نخست به آن بازگردد. وی درباره تری محدودیت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه فعالیت های هسته‌ای ایران هم گفت: ما نظارت آژانس بر ایران را محدود نکردیم، بلکه تنها بخشی از عهده‌داری های داوطلبانه خود مطابق برجام یعنی پروتکل اضافه را کنار گذاشتیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یادآور شد: دوربین های نظارتی آژانس در مرکز هسته‌ای ایران همچنان فعال هستند، اما آژانس تا 3 ماه قادر به دسترسی به اطلاعات آن نیست و اگر در این مدت برجام احیا شود این اطلاعات به آنها تحویل داده خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح بازسازی تجهیزاتی مرحله دوم نیروگاه برقابی نارک را تصویب کرد. فضل‌الله مشرب‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه در مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح گفت که سازش‌نامه در این زمینه میان حکومت این کشور و انجمن بین‌المللی رشد در ماه دکبر سال 2020 در دوشنبه به امضا رسیده بود و افزود در مرحله نخست بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارک که برای سال‌های 2018 تا 2023 تعیین شده تعویض 3 توربین از 9 توربین و ترانسفورماتورهای افزاینده در نظر است. با این منظور بانک جهانی 225 میلیون دلار، بانک سرمایه‌گذاری و زیرساخت آسیا 60 میلیون دلار و بانک رشد اوراسیا 40 میلیون دلار اختصاص دادند. مشرب‌زاده همچنین تاکید کرد برای مرحله دوم بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارک که طی سال‌های 2024 تا 2028 انجام خواهد شد، تعویض 6 توربین باقی مانده برنامه‌ریزی شده است و به این منظور 148 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت که بخش عمده آن کمک رایگان خواهد بود. ظرفیت تولید برق در نیروگاه برقابی نارک در سال 1988 میلادی به 3000 مگاوات رسید، اما این نیروگاه به دلیل کهنه و فرسوده شدن تجهیزات و اینچنین از لای گل پرشیدن سدش پس از 41 سال فعالیت فقط 2600 مگاوات برق تولید میکند و نیاز به بازسازی اساسی تجهیزات دارد. در دانشگاه ملی شهر دوشنبه راه های پیشگیری از وقوع جرم، دلایل ترغیب جوانان به عضویت در گروه های تروریستی افراطی و نقش خانواده ها در آگاهی دادن به فرزندانشان بررسی شد.
بعضی از نورسان جوانان کشور به عملهای نامطلوب دست می زنند که این قابل قبول نیست. مشاهده ها نشان می دهند که به این کارها دست زدن این قشر جامعه به نظارتی پدر و مادر و دورماندن از تعلیم و تربیه می باشد. وابسته به این مسئله در فیلیال دانشگاه ملی تحقیقات تکنولوژی میسیس در شهر دوشنبه واخوری نمایندگان خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه مذکور برگزار گردید. مسئولین ضمن سخنرانی بیشتر اطراف مسئله های دست داشتن جوانان در کردارهای ضد قانونی و دیگر عملهای نامطلوب از قبیل شامل شدن به گروه های تروریستی و اکستریمیستی حرف زدند. تاکید شد که سال گذشته مقامات کارهای داخلی بیشتر از 750 حالت جنایت را از جانب نابالغان و 4913 حالت جنایت را از جانب جوانان آشکار کردند. همچنین قید گردید که برخی از پدیده های نامطلوبی که در میان نورسان جوانان ما روی کار می آیند از استفاده نادرست شبکه اینترنتی منشأ می گیرد. بعضن جوانان اینترنت را با مقصدهای دیگر استفاده میبرند که این عمل میتواند با آنها تأثیر منفی رساند. روند جریان های اکستریمیستی در عملی شدن غایه های خود خصوصا به نورسان و جوانانی که در بین آنها اشخاصی از جهت اراده و شورناکی نواستوار جمعیت بیشتر میباشند تکیه می نمایند. در این روند والدین در یک جایگی با مقامات حفظ حقوق افراد پیشاهنگ جامعه اهل ضیا وظیفه دارند که برای پیشگیری کردن صادر شوی جنایت ها میان این قشر جامعه چاره های موثر را عملی نمایند.
یک شرکت ترکیه شهرداری کلاب را برای پرداخت نکردن 3 میلیون 800 هزار تومانی بابت خرج نصب چراغ در خیابان این شهر به دادگاه کشانده است. 2 سال قبل این شرکت ترکیه برای چراغانی کردن خیابان شهر کلاب 300 چراغ وارد کرد که نیمه از این تجهیزات نصب شده و مبلغ این قرارداد پرداخت نشده است. اما پیرحمد قربانوف معاون مدیر اداره مالی شهرداری کلاب گفته است که در متن قرارداد با این شرکت ترکی مشخص نیست که چه نهادی باید خرج چراغانی کردن خیابان‌های شهر کلاب را پرداخت کند، اما قادر ولی‌زاده شهردار کلاب گفته است که در صورت تامین شدن بخش درآمدی بودجه شهرداری تلاش خواهد کرد که قرض این شرکت ترکیه‌ای را پرداخت کند. مرکز ملی آزمون وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان آزمون اصلی ورودی داوطلبان و دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی را در ناحیه رشت برگزار کرد.
سال جاری شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه های رشت، تاجیک‌آباد، لکس، نوراباد و سنگور 4598 نفر را تشکیل می دهد که از این شماره 2086 نفرشان اساسا دختران می باشند. برای از قید گذاشتن داوطلبان ناحیه های ذکر گردیده در بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهرک غرم ناحیه رشت نقطه به قیدگیری مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع از 1 مارس سال 2021 مرحله اساسی به قیدگیری داوطلبان را برای اشتراک در امتحان های مرکزانیده شده داخلی شوی به مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی آغاز گردید. در برابر این با مقصد بیشتر جلب نمودن ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی و حل مشکلات رفت و آمد داوطلبان در ناحیه های لغش، سنگور، تاجیک‌آباد و نورآباد تأسیس نقطه های سیار به قیدگیری مرکز ملی تستی پیش بینی شده است تا ختم کنندگان در سال 2021 با واسطه نظام امتحان های مرکزانیده شده داخل شوی به 36 مؤسسه تعلیمی تحصیلات عالی کسبی و 67 مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه کسبی همچون داوطلب قبول کرده شوند.
یاران همراه، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون شنونده چند خبری ورزشی باشید. دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 بین تیم‌های ملی تاجیکستان و مغولستان برگزار شد. این مسابقه 25 مارس امسال ساعت 18 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا همه مسابقات هفتمین دوره از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 در آسیا را با تاخیر انداخت و با ماه ایجون واگذار کرد. مسابقات والیبال جام شهرداری دوشنبه که از 10 فوریه آغاز شد با پیروزی تیم بانوان ولایت بدخشان به پایان رسید. تیم شهر دوشنبه دوم و تیم والیبال بانوان ولایت سوغ جایگاه سوم را کسب کردند. در بخش تیم‌های غیر حرفه‌ای نیز تیم وزارت کارهای داخلی اول، کمیته دولتی امنیت ملی دوم و آموزش و پرورش سوم شدند. روز 11 مارس جام لیگ فوتبال تاجیکستان در ناحیه گلستان آغاز می‌شود. در این جام 11 تیم از مختلف تاجیکستان شرکت خواهند کرد. طبق آیین‌نامه جام لیگ فوتبال تاجیکستان دو تیمی که در گروه‌های خود با کسب بهترین نتیجه مقام اول را به دست آورند در بازی فینال شرکت خواهند کرد. دولت ترکیه مقررات جدید را برای ورود شهروندان تاجیکستان اجرا میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این زمینه اعلام کرد که مدت پایان اعتبار گذرنامه خارجی ادبای تاجیکستان هنگام سفر به ترکیه نباید از 150 روز کمتر باشد. همچنین شهروندان تاجیکستانی در برگه ورود خود به ترکیه باید نشانی محل اقامت خود را ثبت کرده باشند. در غیر این صورت آنها قرنطینه میشوند. افزون بر این، مسافرانی که با پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و سامانیر تاجیکستان به استانبول میروند باید در خصوص بیماری کووید 19 گواهی نامه سلامت را با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز به زبان انگلیسی پیشنهاد کنند. بر اساس این مقررات افرادی که چنین گواهی نامه ندارند و یا هنگام پرواز علائمی همچون تب در آنها مشاهده شود حق سوار شدن به هواپیما را ندارند. داشتن ماسک و دستکش برای همه مسافران تاجیک هنگام پرواز به ترکیه نیز الزامی شده است. راهان ولایت سوغ تاجیکستان سهم بسزایی در رشد اقتصادی و افزایش صادرات در این منطقه دارد. به گزارش در زمینه برگزاری نشست در اداره راهان این منطقه و بررسی دورنمای رشد اقتصادی تاجیکستان توجه فرمایید.
در جمع‌آمدی کارمندان کارخانه‌ی اسکوها که در ریاست منطقه سوخت برگزار گردید، نمایندگان کارخانه‌ی واحد دولتی راهی آهن تاجیکستان، تشکیلات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مؤسسه، کمیته اتفاق‌های کسبه و کارشناسان ضمن فهماندهی نکته و نشان‌دادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که نشان‌دادهای برنامه‌ی پیام رشد منبعی ساحه را تضمین می‌کند. در کشور امروز در ساحه نقلیات تطبیق 15 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 8 میلیارد تومانی ادامه داشته، جهت ساختمان و دیدی انفراستراکتوری نقلیاتی و کامونیکاسیونی سال روان تطبیق 12 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 8 میلیارد تومانی آغاز می‌گردد. در چوربینی فهماندهی و آموزش نکته و نشان‌دادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی در کارخانه فرعی جمهوریوی تعمیر قطارهای محرم تاکید یافت که کارخانه واحد دولتی راهی آهن تاجیکستان در پرتو نشان‌دادهای برنامه‌ای و وظیفه‌گذاری‌ها بهر تحکیم و رشد راهی آهن رسیدن به نشاندهنده‌های بلند استحصالی و کار و خدمت‌رسانی برنامه برنامه‌ی چوربینی‌ها را عملی می‌نماید. در کارخانه فرعی جمهوریوی تعمیر قطارهای محرم تدبیرهای رهبریت متخصصان و کارگران امکان داد که کارهای تعمیر واگن و تپلوباس‌ها در یک سال گذشته بیش از دو برابر پیش‌بینی اجرا کرده شوند. در اساس نشاندادهای برنامه‌ای در کارخانه یک قطار تدبیرهای استحصال تکنیکی و نوآوری عملی گردیدند. برای ماندن استحصال قسم و دتال‌های برای راه آهن تاجیکستان و کارخانه لازمه از محصولات ریخته، پلاستیکی و رزینی تکنیکی دستاورد صاحب بوده. قسم بیشتری محصولات قبلا از خارج کشور وارد کرده می‌شدند. حالا در کارخانه بیش از 300 نوع نامگوی محصولات صاحب استحصال کرده می‌شود. در این دوره یک کارگاه نو، کارگاه تعمیر جفت چرخ‌های واگن‌ها با فعالیت آغاز نمود. در کارگاه نو خط‌های نیم اتوماتی فعال گردانده شده‌اند که با قوای متخصصان کارخانه ساخته و نصب گردیده است.
و 3 نفر از نمایندگان مجلس خانمگذاری تاجیکستان در همایش بین‌المللی مجازی زنان و اقتصاد خانواده محور که به ابتکار مجلس شورای اسلامی ایران و مجمع پارلمانی آسیا در تهران برگزار شد سخنرانی کردند. در این همایش سمنگول تقوی‌زاده رئیس کمیته امور اجتماعی خانواده و سلامتی، صالحه خال محمدزاده و سید جعفر عثمانزاده از اعضای این کمیته از طریق ارتباط تصویری درباره موضوع زنان و اقتصاد خانواده محور اظهار نظر کردند. آنها تاکید کردند که در شرایط فعلی به دلیل گسترش ویروس کرونا که موجب افزایش فقر و بیکاری شده است، جامعه های بشری باید برای بالا بردن جایگاه زنان و استفاده از این نیروی توانمند برای رفع مشکلات اقدام کنند. نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان افزودند فعالیت زنان کارآفرین به عنوان مولد تولید و نیروی کار همواره مهم بوده است و اهمیت حضور زنان در کنار مردان و کار آنها در امور خانه و خانواده بر کسی پوشیدنی است. آنها گفتند زنان به عنوان نیروی خلاق، سازنده و متفکر می توانند تحولی در زندگی و حیات اجتماعی اقتصادی ایجاد کنند و جوامع را از حالت بحران فعلی نجات دهند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نگرانی‌ها از اقدامات اسلام ستیزانه دولت شویتسریا اختصاص یافته است. گسترش اسلام ستیزی در غرب به خصوص در اروپا در سالهای اخیر موجب ایجاد تحولات و واکنش های زیاده شده است. جدیدترین اقدام در این زمینه برگزاری همه‌پرسی ممنوعیت برقه در شویتسریا است که با واکنش منفی سازمان ها و تشکل های اسلامی روبرو گردید. سازمان ها و تشکل های اسلامی در شویتسریا با اعلام روز سیاه برای مسلمانان ممنوعیت استفاده از برقه را نوع تبعیض علیه زنان دانستند. بسیاری از زنان مسلمان شویتسریا نیز این همه‌پرسی را محکوم کرده و تاکید نمودند که پوشیدن نقاب یا برقه برای آنها فقط یک تصمیم شخصی منع اقدام رمزی و نمادین برای اظهار به جهان خارج است. انیس الشیخ سخنگوی گروه زنان مسلمان حامی زنان دارای روسری در شویتسریا است. در این باره گفت متن این قانون علاوه بر بیفایده بودن نجات پرستانه و تبعیض آمیز ارزیابی می شود. در همه پرسیه که روز هفتم ماه مارس در شویتسریا برگزار شد، مردم این کشور به قانون ممنوعیت استفاده از برقه در مکانهای عمومی رأی مثبت دادند. بر اساس نتیجه های این همه پرسی در شویتسریا 52% از رای دهندگان به ممنوعیت پوشی برقه جواب آره و 48% به آن پاسخ منفی دادند. این ممنوعیت به این معنی است که هیچ زنی نمیتواند سر و روی خود را به طور کامل در ملای آن بپوشاند. پیشنهاد همه پرسی از طرف حزب راستگرای پوپولیست مردم شویتسریا مطرح شد. حزبی که یک دهه پیش هم مسئول ممنوعیت ساخت مناره های مسجد در شویتسریا شده بود. در پیشنهاد این حزب به طور شفاف از برقه و یا روبنده نام برده نشده است، ولی مشخص بود که هدف آن زنان مسلمان میباشند. پوسترهای این همه پرسی با عنوان اسلام رادیکال را متوقف کنید و پیش راه افرادگرایی را بگیرید، با تصویر زن با نقاب سیاه در شهرهای مختلف شوئیسریا چسبانده شده بود. در مقابل مخالفان این همه پرسی در پوسترهای خود نوشته بودند: نه به قانون پوچ بی فایده و اسلام هراسانه ی ضد برقع. دولت شوئیسریا با این اقدام مخالف بود، اما دلیلی که در این زمینه آورده نه نقص آزادی های سیاسی و حقوق بشر، بلکه در واقع سود و منفعت آن میباشد. دولت میگوید این یک مشکل اساسی شوئیسریا نیست و میتواند به گردشگری آسیب جدی رساند. ممنوعیت برقع در مکانهای عمومی در شوئیسریا در واقع قدمی دیگری از جانب اسلام ستیزان در اروپا در راستای مقابله با مظاهر اسلامی و شدت فشارها علیه مسلمانان ساکن این قاره محسوب میشود. به گفته نصرالله تاجی، کارشناس مسائل سیاسی، روند به طرز اداره شده که جامعه های مسلمان اگر پیش از این در غرب احساس امنیت داشتند، اکنون چنین احساسی را ندارند و تحت فشار اسلام حراسی قرار میگیرند. قبل از این نیز استفاده از برقع در بعضی کشورهای اروپایی مانند آستریا، هلند، بلژیک، آلمان، بلغارستان و فرانسه ممنوع شده بود. فرانسه که با اقدامات اسلام ستیزانه خود در قاره اروپا مشهور میباشد و این گونه برنامه ها در این کشور به شدت جریان دارد، اولین کشور اروپایی بود که قانون ممنوعیت پوشاندن چهره در اماکن عمومی را در سال 2011 به تصویب رساند. با این حال دیوان حقوق بشر اروپا در سال 2014 این قانون را رد کرد، چرا که آن را برخلاف آزادی پوشی مذهب ها تشخیص داد. در چند سال گذشته صدها زن مسلمان در فرانسه به خاطر ماده گرفتن این قانون بازداشت و جریمه شدند. در واقع اکنون مسلمانان در کشورهای غربی شاهد انواع اقدامات مختلف اسلام ستیزانه و آزار و خشونت دائمی علیه خود هستند. این اقدامات در کنار گسترش پدیده اسلام حراسی و نیز ایجاد ترس از مسلمانان توسط رسانه‌های غربی باعث به وجود آمدن فضای منفی علیه اسلام و معتقدان به آن در بسیاری از کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر در قاره اروپا شده است. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایران اسلامی سراسر شادی و سرور در آستانه فرارسیدن سالروز مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان اعلام کرد 624,000 دوز دیگر واکسن کرونا ماه می امسال به تاجیکستان ارسال خواهد شد. و تصویب طرح بازسازی تجهیزاتی مرحله دوم نیروگاه برخوابی نارک در مجلس نمایندگان تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم همراه شوید با برنامه غریب خراسان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
Allah'a emanet. غریب خراسان.
به نام خدایی که جان داد به دست کوچک انسان توان داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های تاجیکی صدای خراسان، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکارانم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار همچون گفتارهای هفته گذشته به موضوع تربیت فرزند از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. موضوع نظارت والدین بر فرزندان از نگاه امام رضا علیه السلام. زندگی صحنه درس و تجربه است. آنان که بیشتر عمر خود را در کسب تجربه ها صرف کردند، در رویارویی با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. کودکان و نوجوانان بهره کمتری از تجربه دارند و بدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترند. نظارت مداوم و حساب شده بر وضعیت اخلاقی، تحصیلی و رفتاری فرزند یک ضرورت انکارناپذیر در امر تربیت است. البته نظارت باید منطقی و حتی الامکان غیر مستقیم و بجا باشد. اما دوستان، نکته مهم این است که نظارت به مواقع حضور والدین، به ویژه پدر، در کانون خانواده اختصاص ندارد، بلکه حتی وقتی پدر برای مدتی از کانون خانواده فاصله می‌گیرد و حضور فیزیکی ندارد، باید همچنان از وضعیت فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند. سفارش‌های پیش از مسافرت و مکاتبه با فرزند در طول سفر امری ضروری و کارساز است. حضرت رضا علیه السلام که به سبب ستم فرمان روایان ناگزیر مدتی دور از وطن و خانواده به سر می برد، به شکلهای گوناگون همچون نامه و پیامهای شفاهی از دور بر وضعیت فرزندش جواد علیه السلام نظارت می کردند و راهنمایی‌های لازم را به وی ارائه می دادند. چنان که پیش از رفتن به خراسان درباره فرزندانش آنچه شایسته می نمود سفارش می کرد. اشاره به دو نمونه از رفتاران حضرت در این زمینه بسیار سودمند است. و اما سفارشات امام رضا علیه السلام قبل از سفر به فرزندش. امی محمد وشا از امام رضا علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود: هنگامی که خواستم از مدینه به سوی خراسان حرکت کنم، اهل و عیال خود را جمع کردم و از آنها خواستم که با صدای بلند بر من بگریند. سپس 12,000 دینار بین آنها تقسیم کردم و گفتم: من هرگز به سوی شما بر نمی گردم. سپس دست جواد علیه السلام را گرفتم، وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدم. دست او را بر قبر گذاشتم و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگهداریش را طلب کردم. جواد علیه السلام راز کارم را دریافت و گفت: پدر و مادرم به فدایت، به سوی دشمن می روی؟ حضرت همه وکلا و خدام خیش را سفارش کرد که به سخنان جواد علیه السلام گوش فرادهند، از او اطاعت کنند، با او مخالفت نورزند و بعد از وفات من به وی روی بیاورند. آنها را آگاه کردم که امام بعد از من و جانشین من اوست. اما سفارشات امام رضا علیه السلام بعد از سفر. ابن ابی نصر میگوید امام رضا علیه السلام در نامه‌ای به حضرت جواد علیه السلام چنین نوشته بود: ای ابا جعفر، به من اطلاع دادند که خدام هنگام خروج شما از خانه شما را از در کوچک بیرون میبرند و این به خاطر بخل آنهاست تا از شما به کسی خیری نرسد. فرزندم، به حقی که بر گردن تو دارم، از تو میخواهم که هنگام ورود و خروجت فقط از سر بزرگ باشد. هنگامی که خواستی از خانه خارج شوی، همراه خود طلا و نقره داشته باش و هر که از تو چیزی خواستی عطا کن. اگر عموهایت از تو طلب کمک کردند، کمتر از 50 دینار عطا نکن و بیشتر از آن به اختیار توست. اگر از عمه هایت کسی از تو کمک خواست، کمتر از 25 دینار مده و بیشتر از آن به اختیار توست. فرزندم، این سفارش من به خاطر رشد و رفعت مقام توست. پس به دیگران انفاق کن و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا.
دوستان شنونده، و اینک بحث خود اتکایی فرزندان. توجه به استقلال و خود اتکایی از نکات مهم تربیتی است. همگام با رشد جسمانی و افزایش سن، توقعات و انتظارات مردم از کودک افزایش می‌یابد و او باید خود را برای ایفای نقش در جامعه آماده سازد. از طرفی وابستگی فرزند والدین به ویژه پدر نه مطلوب است و نه همواره ممکن، زیرا امکان پیش آمدن موقعیت ویژه و محروم شدن فرزند از کمک والدین انکار ناپذیر است. بنابراین والدین باید ضمن نظارت صحیح و حساب شده به تدریج زمینه استقلال و خود اتکایی را در فرزندانشان به وجود آورند و با واگذاری مسئولیت به آنان قدرت اداره زندگی را در آنها تقویت کنند. اما از نکات بسیار زیبای سیره تربیتی امام رضا علیه السلام توجه به این امر مهم است. آن حضرت به خوبی برای فرزندش جواد علیه السلام آینده نگری فرمود و چون می دانست فرزندش در نوجوانی مسئولیت بزرگ رهبری جامعه اسلامی را به عهده می گیرد، با واگذاردن مسئولیت ها به وی قدرت مدیریت و رهبری را در او تقویت کرد. امام هشتم علیه السلام هنگامی که در مدینه بود، اداره امور خیش را عملاً به فرزندش وانهاد و حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، به خوبی از عهده این امر برآمد. حنان میگوید پیوسته حضرت جواد علیه السلام با اینکه کودک و نوجوان بود، اداره امور حضرت رضا علیه السلام را در مدینه به عهده داشت. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. روز و روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن ذاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفن كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. دوستان، در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از ابو ریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی سخن میگوییم و شما را با افکار، دیدگاه‌ها و آثار او آشنا میکنیم. در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش، تندیس 4 ستاره شناس، پزشک و عالم بزرگ تاریخ را ساختند. فکر می‌کنید این 4 اندیشمند بزرگ از کجای این جهان هستند و به کدام ملت تعلق دارند؟ اولین تندیس متعلق به ابو علی سینا، فیلسوف و دانشمند ایرانی است. نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و کتاب قانون در طب که یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی جهان به شمار می‌رود. دومین تندیس متعلق به ابو ریحان بیرونی، دانشمند بزرگ و ریاضیدان، ستاره شناس، تقویم نگار و مورخ بزرگ ایرانی در سده 4 و 5 هجری است. سومین تندیس حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر ایرانی دوره سلجوقی است. و بالاخره 4 تندیس زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک مشهور است. این 4 دانشمند در سرزمین بزرگ ایران تربیت یافتند و دانش خیش را به 4 سوی جهان پراکندند. مجسمه این بزرگان علم در زیر 4 طاقی که به سبک پارسه یا تخت جمشید ساخته شده قرار دارد و یادآور مشارکت گسترده مردم ایران در پیشرفت دانش و علوم نوع بشر است. عزیزان، در سال 415 هجری قمری فرمان روای ترک های ولگا گروهی را به غزنه فرستاده بود. این گروه با ساکنان سرزمین های قطبی رابطه بازرگانی داشتند و بیرونی از آنان خواست اطلاعاتشان را درباره آن سرزمین ها ارائه کنند. یکی از آن فرستادگان در پیشگاه محمود غزنوی گفت که در سرزمین های دور دست شمال گاهی خورشید روزهای زیادی غروب نمی کند. سلطان محمود در آغاز بسیار خشمگین شد و آن سخنان را کفرآمیز خواند. اما ابو ریحان به او گفت که سخن آن فرستاده درست و علمی است و ماجرا را برایش توضیح داد. بیرونی از اطلاعاتی که در این سالها گرد آورده بود در کتاب مهم خود درباره هند با نام تحقیق مال الهند که تألیف آن در سال 421 هجری قمری درست پس از مرگ محمود اتمام یافت استفاده کرده است. اندک زمانی پیش از آن بیرونی کتاب موجز خود درباره ریاضیات و نجوم را تألیف کرده بود. پس از مرگ محمود و جانشینی فرزندش مسعود راه برای پژوهش‌های بیرونی هموارتر شد و در همین روزگار بود که بیرونی کتاب قانون مسعودی را که دانشنامی از دانسته‌های اخترشناسی تا آن زمان به شمار می‌رود به پایان رساند. سلطان مسعود به پاس کوشش ابو ریحان در نگارش آن کتاب پاداشی از زر و سیم برای او فرستاد، اما بیرونی همه آنها را به خزانه بازگرداند و به مسعود گفت که از آن بی‌نیاز است، چرا که همواره زندگی را به قناعت گذرانده است و اکنون به این شیوه خو گرفته و ترک آن برایش بسیار سخت است. از قرائن چنین برمی آید که جانشینان محمود غزنوی بیرونی را به ادامه کار علمی تشویق و لوازم این کار را برای او فراهم کرده باشند، زیرا از دوره سلطنت مودود پسر مسعود غزنوی کتاب‌های دستور الجماهر و فی معرفت الجواهر در کانی شناسی و کتابی در دارو شناسی و مفردات پزشکی از بیرونی برای ما به یادگار مانده است. سرانجام بیرونی در سالهای آغازین فرمانروایی جانشین مودود در رجب سال 440 هجری قمری در سن 77 سالگی در غزنه درگذشت. ابوالحسن علی ابن عیسی فقیه نامداری که در لحظه‌های پایانی بر بالین ابو ریحان بود نوشته است که آنگاه که نفس در سینه او به شمار افتاد بر بالین او حاضر آمدم و در آن حال از من پرسشی فقهی پرسید. گفتم اکنون چه جای این پرسش است؟ گفت ای مرد، کدام یکی از این دو کار بهتر است؟ این مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته از دنیا بروم؟ و من آن مسئله را باز گفتم و فرا گرفت و از نزد وی بازگشتم. هنوز بخشی از راه را نپیموده بودم که شیون از خانه او برخاست. عزیزان، همانطور که گفتیم ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند برجسته ایرانی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمینشناسی، مردمشناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او در خوارزم چشم به جهان گشود و در غزنه پایتخت غزنویان چشم از جهان فرو بست. این دو شهر در آن زمان در حوزه قلمرو سلسله‌های ایرانی بود. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط زمین، شیوه نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی، اندازه‌گیری فاصله بین شهرها، پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار ابوریحان است. طبق بررسی به عمل آمده توسط بیرونی پژوهان اروپایی مانند ویدمان، سوتر و رشر، کل آثار